به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، خدمت تک تک شما سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که همواره سالم و تندرست باشید. الطاف خداوند انشاءالله شامل حال شما باشه و فرصت کافی داشته باشید که تا پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ ما رو همراهی کنید. برنامه‌ای که برای پاسخ دادن به سوالات شما عزیزان تهیه میشه، امید و آرزوی ما این هست که مورد استفاده شما و رضایت خداوند قرار بگیره. میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. در آغاز خدمت ایشون سلام عرض میکنیم و خیر مقدم عرض میکنیم به خاطر حضورشون در برنامه. خیلی خوش آمدید جناب محمدی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند ماها را توفیق بده که آنچه مرضی خودش هست انجام بدیم، روزها و هفته ها بلکه ماها و سالها بر عمر ما بگذرد و از ما گناهی صادر نشه
انشاءالله.
و به تعبیر امام سجاد علیه السلام عمر ما مرتع شیطان نباشه انشاءالله.
انشاءالله. عرضم بزرگتون که امروز هم سوالاتی که آماده پخش داریم سوالات تلفنی است که خب حالا شاید برسیم و سوالات چندی رو مطرح بکنیم. با هم سوال اولی رو که آماده پخش کردن تهیه کننده برنامه با هم میشنویم.
پس از عرض سلام و ارادت با برنامه های خوبتون بگم که من پسرم 13 ساله، دیگه بچه هاش 14 ساله، با من رابطه نداره، میگم من تو قبول ندارم، فقط گناهم بر اساس ایمان ما و قرآن معلم قرآن، میگه خط ما با خط تو دوتا پزشکم هست، اما ما هیچ وقت ندیدیم آن که این برنامه باشه که من یه ذره خوشحال بشم از خاطر سفارش والده. باباشم که رفت پیشش پزشکه بیرونش کرد، 80 سالشه، پیره، خم زده، ولی اعتنا نمکنه، میگه خوش آمدی، عید، نوروز، رمضان اصلا نگامان نمکنه، ولی این رادیو معارف هم نمیگیرم، دلم مخواد این برنامه در سرتاسری یه وقتی بخش بشه از سر زاری شبی به رادیو تهران، اونجا میگم هیچ اعتنایی نمیکنه. بنابراین ما مفارقت ما بینمانه، جدایی سرسخت، یعنی دیگه منه نمیشناسه. متشکرم از برنامه خوبتان. اون چی که تو بگی من برای کفایت کردم، از ایمان، از تقوا، از علم، از عیس همه، ولی دیگه نوبه او شد، گفت من تو قبول ندارم مادری تو. خدا حافظ.
بله، ایشون در واقع مطلب اصلیشون این هست که سفارشی به فرزندان بشه برای رویت حال پدر و مادر، اما خب اگر توصیه خاصی هم به خود ایشون دارین که حالا مبادا دچار افسردگی بشن و پژمرده بشه در واقع اون روح لطیف مادرشون، بفرمایید که انشالله همه شنوندگان ما هم استفاده بکنن. البته حالا این که تو خواستن که سفارشی به فرزندان بشه، معمولا تو برنامه‌های ما که به مناسبت بالاخره سوالی مربوط به پدر و مادر هست مسائلی از این دست گفته میشه، اما خب حالا تاکید بیشتری خواستن، چشم، انشاءالله این گونه خواهد بود، ولی خب به شرطی که فرزند ایشون رادیو معارف رو گوش بکنن و برنامه پرسش و پاسخ رو. البته بفهم.
بله، خدمت این خواهر محترم عرض میکنم که خب اونها وظیفه الهیشون فرمودن انجام دادن، اگر چنین باشه خب اونا دیگه تقصیری ندارند و زندگی هم محدود به دنیا نیست، حالا در پس این دنیا آخرتی است که اونجا به حساب اعمال رسیدگی میشه و کسی که کار خوب انجام داده نتیجه و بلکه خود کار خوب رو اونجا میبینه و کسی هم کار بد انجام داده همینطور. این خواهر نباید نگران باشن، ناراحت باشن، چون به هر حال فرزند فتنه هست. انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه هم معناش اینه که وسیله آزمایش. حالا وسیله آزمایش فرزند بودن انواعی داره، یکیش همینه که اون وظیفه فرزندیش رو انجام نمیده، اون وقت خداوند پدر و مادر رو امتحان میکنه ببینه که اونا چیکار میکنن، آیا اونها که چنین فرزندی دارن از امتحان خوب سربلند بیرون میان یا خیر. بله. و اینطوری که خواهرمون فرمودن خوب تا حالا تا حدی در امتحان موفق بودن، من عرض میکنم که در ادامه راه هم همین، شما فرزندی خدا به شما داده به عنوان امتحان و امتحان هم به این بدرفتاری و انجام ندادن تکالیف اولادیشون بوده، اون برای شما مهم نیست، شما وظیفه خودتون انجام بدید و خدا رو شاکر باشید و مشکلات خودتون حل بکنید. فرض کنید چنین فرزندی وجود نداشته. اما به فرزندان عرض میکنم که قرآن عنایتی که نسبت به حقوق والدین داره بعد از توحید هیچ موردی نیست که اینقدر مورد توجه قرآن قرار گرفته باشه. چند جا در کنار شهادت به وحدانیت خدا و بالوالدین احسانا اومده، روایتی نقل شده که امام میفرماید که اگر خداوند از اف کمتر چیزی وجود داشت همون رو مثال میزد، ولا تقول لهما افن، به پدر و مادر حتی اف هم نگید، دیگه از این پایین‌تر چیزی نبود، و یعنی خداوند همون رو مثال میزد. حق بسیار سنگینی و بسیار بزرگی به گردن ما دارن. سعادت و شقاوت ما در رابطه با احترام و عدم احترام پدر و مادر رقم میخوره، و این بحث کوچکی نیست که حالا الان شاید صلاح نباشه که ما وارد این بحث بشیم، چون مخاطب کسی است که همطور که شما فرمودن شاید گوش نکنه به این حرفا، اونه هم که به رادیو معارف گوش میکنن معمولا این مسائل رو توجه دارند و عمل میکنن، و به هر حال مسئله مهمی است. علم از نظر اسلام نوره، و علم یعنی احترام پدر و مادر، علم یعنی رعایت حقوقشون و حقوق همه ذوی حقوق، عقل یعنی این که انسان راه رو بلد بشه، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، از امام صادق علیه السلام نقل شده، عقل اونه که انسان به وسیله او خدا رو عبادت کنه، و احترام به والدین از مصادیق بارز عبادت خداست. عقل اونه که انسان به وسیله او راه به بهشت برسه، و بهشت زیر پای مادران است.
عرضم به حضورتون که شاید رعایت کردن حرمت پدر و مادر و احترام گذاشتن به اونها از چنین اشخاصی که در چنین درجاتی از علم یا به طور دانش دانستنی معلومات بر تعبیر یا بالاخره مقامات و یا مسئولیت ها هستند ارزشمندتر باشه، چون که بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوارم که اصلاح بشه رابطه خواهر شنوندمون با فرزندشون، انشاءالله خداوند همین بار هدایت کنه به راه راست. آماده هستیم که سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. از برنامه‌تون خیلی ممنون، خدا عاقبتتون رو خیر کنه. من یه سوالی داشتم. من یه جوونی دارم که تا 2-3 سال پیش تقریبا یه بچه با حزب اللهی حتی بهش میشد گفت، ولی متاسفانه الان حدود این است که به 1 سال شاید بشه که ایشونو به زور من باید به نماز وادار کنم و برنامه دینی رو اصلا تقریبا گذاشته کنار، به غیر از روزه که واقعا فقط روزه رو کامل گرفته، امسال نمازش رو ترک کرده، قرآن و اینا رو هیچی نمیخونه، و این خیلی منو نگران کرده. و سنش هم کم نیست، مشاله 24 سالشه، نمیتونم بگم مثلا به زور، حتی مسخره میکنه اگر به زور بگم پاشو نماز خون که داره کرده ترس مادرم. میخوام ببینم چیکار باید بکنم.
موقعی که ما دغدغه مادران و پدران رو در تربیت فرزندانشون و مخصوصا در مسائل مذهبی و مسائل دینیشون میبینیم، خب امیدوار میشیم، واقعا انسان خوشحال میشه از اینکه میبینه اینقدر مقید هستند و پیگیر قضیه. اما خب حالا یک جوان 24 ساله که دیگه در اون دوران کودکی هم نیست که بگیم حالا الگوی مناسب برای او فراهم بشه یا چنین و چنان، رفتار کردن با او بسیار دشواره. چه باید کرد؟ یعنی به نظر شما چه توصیه میشه کرد به این گونه مادران؟
خب اول باید باز اون علل و عوامل این قضیه بررسی بشه که حالا چطور کسی که تا 1-2 سال پیش خوب بوده و در راه بوده و مسیر منتهی به بهشت رو طی کرده، یه مرتبه در عرض 1-2 سال راه جهنم رو در پیش گرفته. بررسی بشه که اون عواملی که این وسط راه رو کش کرده چی بوده. عوامل میتونه خیلی زیاد باشه. که حالا من عرض کردم که بررسیش از دست ما الان خارجه. بگیم محیط، بگیم رفاقت، بگیم عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، عرض کنم رادیو، تلویزیون، سینما و وسایل مختلف دیگه باید بررسی بشه که این عمل کرده بعضی از افراد، عمل کرده بد بعضی از افراد، یه شخصیت مثلا مورد توجه ایشون کار خلافی کرده می خب نسبت به همه انسان ها بدبین میشه چیز. خلاصه عوامل خیلی متعدد هست. تا اون عوامل مشخص نشه نمیشه نسخه دقیقی پیچید. این نکته اول هست. نکته دوم این که این خواهر محترم باید توجه داشته باشن که به هر حال این فرزندشون به یه افرادی احترام میذارن. بسیاری از مسائل تربیتی رو از طریق اونهایشون انجام بدن. نسبت به خودشون خب بله ممکنه که همطور که فرمودن فرزند قبول نکنه از مادر. حالا به چه دلیل باز اونم باید بررسی بشه. اما به هر حال افرادی هستن که ایشون از اونها حرف شنوی داره. از اون طریق باید اقدام بکنن که نتیجه مثبت بگیرن. مطلب دیگر این که حالا اگر با هم زیاد رفت آمد داشته باشن اینها عیبی نداره که ایشون گاهگاهی نصیحت رو بکنن، گاهگاهی حرفا رو بگن، حدیث بخونن، آیه بخونن. به هر حال فرزندشون مسلمان هستند و قرآن رو قبول دارند و کلام اهل بیت رو قبول دارند و این خانم هم که خودشون متشرع هستن میتونن این کارها رو بکنن که آیه رو که مناسب قضیه هست فقط همون آیه رو بخونن و ترجمه بکنن، حدیث رو بخونن و ترجمه بکنن و دیگه بیشتر از این هم لازم نیست که حالا نصیحت بکنن.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمرم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمرم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
برای خواهرمون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم که پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. سوال بعدی که آماده پخش داشتیم متاسفانه اشکالات فنی داره. اون صدایی که ضبط شده از شنونده محترم، خواهری از تهران تماس گرفته بودن، من سوال ایشون رو مطرح میکنم با جناب آقای محمدی. از پخش صدای ایشون به علت اشکالات فنی معذوریم. مطلب ایشون درباره رفتار پدر و مادر با فرزندان بود و خواسته بودن راهنمایی گفته بشه در این زمینه که پدر و مادرها گاه بین فرزندانشون فرق میگذارن و گاه نوع برخوردشون با اونها بگونه است که با یکی با پرخاشگری زیادی برخورد میکنن و با فرزند دیگری اینگونه نیست. خواستن در این زمینه راهنمایی صحبتی اگر هست بفرمایید که مورد استفاده قرار بگیره.
من یه نکته رو بنده عرض میکنم به فرزندان محترم از جمله این خواهری که سوال رو مطرح فرمودن، که معلوم نیست که هر چرا که ما تصور میکنیم که تبعیض هست واقع تبعیض باشه. وقتی که بررسی میشه، از پدر و مادر سوال میشه، ریشیابی میشه، میبینیم نه، اون بچه بوده مثلا لطف بیشتری رو میطلبیده. حضرت یعقوب پیغمبر هم به حضرت یوسف که به خاطر ویژگی زمان هم به لحاظ سنی و مسائل دیگه که داشت عنایت بیشتری داشت. فرزندان حضرت یعقوب خیال می‌کردن که پدرشون که پیغمبر خداست و معصوم هست مثلا تبعیض قائل میشه بین اونها و اون. این معناش نیست که درست میفهمیدن، نه اشتباه میکردن، نه حضرت یعقوب مصالحی رو میدیده در حضرت یعقوب یوسف و کوچکتر بودنش و چیزهای دیگه. پدر و مادر هم ای بسا که از این ملاحظات رو دارن و فرزندان خبر ندارن، خیال میکنن که بینشون تبعیض قائل میشن یا خیال میکنن که پدر و مادر تکلیف خودشون رو انجام نمیدن. اینو من هشدار میدم که این عنایت باشه. اما به پدر و مادر عرض میکنم که یکی از خطرناکترین امور در فضای تعلیم و تربیت تبعیض قائل شدن بین فرزندانه. هم در علم جدید ثابت شده، هم ما در روایت هم داریم. شخصی خدمت پیغمبر بود، دو تا از فرزندانش همراهش بودن، یکی رو بوسید، پیغمبر بلافاصله فرمودن چرا اون یکی نبوسیدی؟ چرا تبعیض بین دو تا قائل شدی؟ بله. اونو بوسیدی، حتما باید اون یکی هم ببوسی. اگر برای یکی بستنی خریدی حتما باید برای دیگری هم بستنی بخری. و تبعیض آثار سوء خودش رو داره که حالا همون نمونه که در قرآن عرض کردم گاهی به اینجا منجر میشه که برادران، اون هم پیغمبرزاده، برادر خودشون رو از پدر به اون شکل بگیرن و بعد ببرن تصمیم بر قتلش داشته باشن، سرانجام هم بنزنش تو چاهو برگردن. این در دنیاشه. حالا دیگه در آخرتش خدا، البته عرض کردم اونا اشتباه میکردن، ولی به هر حال همون که به اشتباه تبعیض فهمیده بودند یه چنین برخوردی کردن. در آخرت که به هر حال حق است که ضایع شده و باعث بی‌تربیتی فرزندان میشه که عاملش پدر و مادر هستن، اینه که به هیچ وجه نباید، حالا میخواد دختر و پسر باشن، میخوان هر دوشون دختر باشن، اولاد اول اولادهای بعد، اینها مسائل روانی فراوانی رو به دنبال داره. اینکه نوع بچه‌های اول حالت انزوا و حالت پرتوقعی اینها دارن به خاطر اینه که بیشتر مورد عنایت پدر و مادر بودن. بعد که یه مرتبه فرزند دوم که میاد اون فضا، اون از خونه موقعیت خودشون رو در مخاطره میبینن، یه مرتبه میبرن از همه چی. خب این مسائل اگر مراعات نشه آثار سویی خواهد داشت. پس یه توصیه به فرزندان داریم که اینها رو
بدبین نباشند
و فقط فکر کنن که ممکنه مصالحی به دنبال کار باشه، چون برای پدر و مادر به لحاظ عاطفی فرقی بین فرزندان واقعی اینه که نیست، چون هر دو فرزندن دیگه، از این نظر که تفاوتی ندارن. اگر تفاوت هست ملاحظات دیگه هست. از اون طرف به پدر و مادران هم عرض میکنم که مسئله خیلی حساسی است و هم دلایل قرآنی، مدارک قرآنی داریم، هم مدارک روایی داریم، هم علم هم ثابت کرده که این تبعیض خطرناک خواهد بود. و نکته دیگر این که وظایفشون رو در قبال فرزندانشون انجام بدن. البته وظایف خیلی سنگین هست ولی خیلی زیاد نیست. اسم نیکو انتخاب کردن، خوب تربیت کردن، تعلیم قرآن و سرانجام هم اسباب ازدواج دارشون فراهم کردن. این 3-4 تکلیفی که پدر و مادر دارن نسبت به فرزندانشون، مخصوصا اون خوب تربیت کردنشون، اینها رو اگه انجام بدن دیگه اسلام چیزی از اونها نخواسته.
که حالا راجع به پدر و مادرها فرمودین، من فکر می‌کنم که ممکنه اینگونه باشه که پدری یا مادری یکی از فرزندانش رو به دلیلی بیشتر از دیگران دوست داشته باشه. یعنی محبت یک چیزی نیست که حالا بشه بگیم تو این رو دوست نداشته باش یا بیشتر دوست داشته باش،
ابراز نکنه.
بله، اما بحث همین ابرازشه. یعنی درست. در رفتارهای بیرونی پدر و مادر درست. نباید به گونه‌ای باشه که حساسیت دیگر فرزندان رو،
اونو که کسی خبر نداره.
بله.
اون محبت قلبی کسی خبر نداره، اون که باعث سوال میشه و باعث عکس العمل میشه اون بروز دادن ها هست.
بله، رفتارهای بیرونی در واقع.
رفتارهای بیرونی. بله.
حالا ایشون خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودن، بحث مشورت کردن پدر و مادر رو با فرزندان مطرح کردن و این مثال رو زدن که حالا من دیگه نگفتم در اصل سوال، که حالا پدر و مادر با همه فرزندان صحبت میکنن اما حرف برخی از فرزندان رو بیشتر از دیگران میخرن و توجه بیشتری به حرف اونها دارن تا حرف بقیه فرزندان، و این یک نوع تبعیض مثلا فرق گذاشتن بین فرزندان استفاده کردن. حالا با توضیحاتی که شما فرمودین، خب توصیه خوبی است، مد نظر باشه که با این دیدی بدبینی نگاه نکنیم به رفتارها. شاید حکمتی هست، شاید مسئلتی هست، و شاید رفتار خود فرزندان هست که باعث این گونه
درست
برخورد میشه. در هر حال امیدوارم که خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودند و اسمشون رو هم نفرمودند شنیده باشند برنامه امروز رو و از توضیحات آقای محمدی استفاده کرده باشند.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکورویان، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه ملای، ون در نظر وامه از راه همه او دیدم،
از راه همه او دیدم.
دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس. او بود همه خوبت، تنها همه او دیدم،
تنها همه او دیدم.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم،
پیدا همه او دیدم.
در چشم نکورویان، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
زیبا همه او دیدم.
آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزی، آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزی. به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم، به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم.
تا فرصت هست یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض شد در مورد امر معروف و نهی از منکر، این که گفتم باید به صورت امر باشه و نهی باشه، یعنی خلاصه آمرانه باشه، اینو از چه آیه و روایتی استفاده کردن؟ چون مثلا ما در قرآن میبینیم حتی در مورد فرعون خدا و حضرت موسی میفرماید که و قل له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، یعنی با قول ملایم با او صحبت بکن. یا مثلا در مورد اون پیرمردی که میخواست وضو بگیره، وضوش غلط بود، امام حسن و امام حسین هستن به طور غیر مستقیم با او صحبت کردن که متوجهشون مثلا چطور باید وضو بگیره. این امر و نهی اینطوری باعث زدگی طرف نمیشه که مثلا اصلا به وقت بزنه زیر دین؟ توجه میکنی؟
بله.
اینو خواستم این سوالو مطرح کنی که جوابشو بده.
انشاءالله مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیرید؟
از تهران من زنگ
خودتون معرفی میفرمید؟
من محمدیان هستم.
خدا نگهدارش.
بله، سوال آقای محمدیان پیرو بحثی بود که ما در چند برنامه گذشته درباره امر به معروف و نهی از منکر داشتیم. البته درباره امر به معروف و نهی از منکر برنامه زیاد داشتیم، سوالات زیادی بوده، بحث شده. اما در یکی از برنامه‌ها راجع به امر به معروف و نهی از منکر زبانی که خدمت شما بودیم، این بحث مطرح شد که نباید با حالت تقاضا و درخواست و این گونه الفاظ باشه، بلکه باید امر و نهی صدق بکنه. این تعبیر بود که از قول بزرگان دین و علما گفته شد در برنامه. حالا سوال این هست که اگر این گونه هست، پس اینکه خداوند در قرآن میفرماید که به حضرت موسی و برادرشون هارون خطاب میکنه که آرایشون آیه رو این گونه خوندند، خطاب میکنه خداوند که فقولا له قولا لینا، با او به نرمی سخن بگید، یا در اون مثالی که ایشون زدن چگونه یه تعلیم دادن وضو توسط امام حسن و امام حسین علیهم السلام به اون پیرمرد، اگر اینها مصادیق امر به معروف و نهی از منکر هست، ما ببینیم که در اینها اون حالت آمرانه نیست. به نظر میاد که آمرانه برخورد کردن و با تحکم سخن گفتن با دیگران به نحوی باعث دلزدگی اونها میشه. خب این چیزیه که طبعا انسان احساس میکنه. حتی در برنامه هفته گذشته که پرسش و پاسخ هم سوالی ما در این مورد داشتیم که چه کار بکنیم، برداری سوال کرده بودن چه کار بکنیم که امر به معروف و نهی از منکر ما باعث ناراحتی و آزردگی دیگران نشه، اون کسی که داریم او رو امر به معروف میکنیم. اون موقع این بحث با بحث امر و نهی به کار بردن یک مقدار ممکنه با هم دیگه تعارض داشته باشه. این رو اگر پاسخ بفرمایید ما هم
چند نکته تو فرمایش این دوستمون بود. یکی این که این امر و نهی رو از کجا فهمیدن؟ هم از قرآن هم از روایات، منتها کار فقیهه.
بله.
که حالا ممکنه که ما یه جمله خبری رو خبری ببینیم اما فقیه همون جمله خبری رو توش امر و نهی ببینه. ضمن اینکه در قرآن اصلا امر و نهی هم هست، بل تکن منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، یعنی باید چنین باشد، باید کنید، یعنی با امر و معروف نهی. و روایت هم چه خواب هست، اما این کار کار فقیهه که وجوب امر و نهی رو بفهمه. و فتوای فقها هم همینه که امر به معروف و نهی از منکر باید امر و نهی باشه. اما آیا امر و نهی با قول لین منافات داره؟ خیر، یه وقت شما خیلی با مهربانی و عرض کنم، البته اون دیگه بر حسب مراتبش که جلسه پیشم عرض کردیم که امر و معروف از منکر مراتبی داره، همین مرتبه زبانی هم خودش مرتبه‌ای داره. یه وقت محترمانه با قول لین با زبان خوش طرف مثلا دست برمی‌داره از منکرش یا معروف انجام میده، خب ما با همون زبان خوش صحبت میکنیم،
تو اونجا دیگه امر به معروف صدق نمی کنه.
چرا؟
ببینید مثالی بزنم، فرض کنیم که کسی داره غیبت میکنه،
بله،
و ما به او میگیم که اگر غیبت نکنی بهتر نیست طرف دیگری بزنی، خب ممکنه این باعث بشه که اون از غیبت کردن باز داشته بشه و دیگه این کارو نکنه، اما من او رو نهی نکردم از غیبت کردن.
نه، ولی همین رو میشه یه وقت ما با توپ و تشر و سر و صدا و داد و بیداد نهیش کنیم، یه وقتم خیلی محترمانه برادر محترم جناب فلان فلان غیبت نکنید، بعدش هم اشکالی نداره که شما این نهی رو کردید بگید که غیبت کردن این مزار رو داره، مسائلی از این
من گوش تعبیر به کار نبریم، به اون نگیم غیبت نکن، به هر حال با همون لحن نرم فقط این رو متذکر بشیم، به این که بهش بگیم غیبت نکنی بهتر نیست و خودش دیگه متوجه میشه و غیبت هم نمیکنه. کافیه
این مرحله قبلیشه،
بله،
و تا این مرحله باشه اصلا نباید وارد مرحله زبانی بشیم. این که با حرکت ما طرف دست برمی‌داره، همین که ما رومون برگردونیم اون دیگه این کارو نمی‌کنه، خب این مرحله قبلیه. اون جلسه عرض کردم که سه مرتبه داریم،
بله،
مرتبه قلبی، مرتبه لسانی، مرتبه یدی. بس ما فعلا تو مرتبه زبانی است، و یعنی اگه طرف با
مراتب
پخت کردن با عرض کنم که با زبان خود حتی نهی نکردن دست برمی‌داره، بهش بگیم که اگر شما بخواید مثلا غیبت کنید من دیگه با شما دوست نخواهم بود. اینو مرتبه قبلیه،
بله،
که هنوز وارد مرحله نشدیم. اگر تو اون مرحله حاصل میشه غرض، حق نداریم وارد مرحله بعدی بشیم. یعنی این کارز میکنم، این تکلیفه که ما با اسهل فل اسهل شروع بکنیم. جوری نیست که اگه دلمون خواست، حالا کسی که اگر شما با یک مثلا تبسم کردن میتونید یه کار معروفی ازش بخواید او انجام بده، همون اول بزنید تو گوشش، شرعا جایز نیست،
بله،
زدن تو گوش جایز که ما از اون مراتب پایین همه گذشته باشیم. ما در نهی از منکر میتونیم حتی طرف رو با اجازه حاکم شرع بکشیم، اما کی؟
وقتی که به
همه مراحل قبلی
تشد. پس در واقع پاسخ سوال آقای محمدیان این هست که اون نکته که گفته شد در اون برنامه که باید امر به معروف و نهی از منکر با لسان امر و نهی باشه، بکن و نکن،
اون مرحله وسطه،
بله، مرحله زبانی است که اگر مرحله قبلی کافی نبود به این مرحله که رسیدیم دیگه در این مرحله باید با
امر و نهی باشه،
بله، امر و نهی باشه. خب البته عرض کردم در برنامه هفته گذشته هم سوال دیگری داشتیم از شنونده دیگری، مفصل درباره امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته شد و اشاره هم فرمودن جناب آقای محمدی کارشناس برنامه که در کتاب‌هایی که راجب امر معروف و نهی از منکر نوشته شده این گونه بحث‌ها پرداخته شده. در کتاب تحریر الوسیله هم در بحث امر معروف و نهی از منکر این بحث‌ها رو مطرح کردن که در واقع رساله عربی مرحوم امام خمینی است. ان شاء الله دوستان اهل مطالعه هستند و استفاده بیشتر رو از کتاب ها خواهند کرد.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدگی، تا به دامان تو ما دست تبلا به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز روی نیاز پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ای در خور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست ما از آن باد کشانیم که دریا که دریا زدگی همه شب سر به گریه مینا من و جان همه شب سر به گریه مینا من و جان خند بر گردش این گنبد مینا زدگی خند بر گردش این گنبد مینا زدگی.
با این امید که دوستانی که سوالاتشون در برنامه امروز مطرح شد شنونده برنامه بوده باشند و استفاده کرده باشند تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی کارشناس محترم برنامه که تا پایان برنامه با ما همراه بودند و به سوالات دوستان ما پاسخ گفتند. دوستان عزیز شنونده اگر مایل هستید که سوالتون با برنامه پرسش و پاسخ در میان گذاشته بشه در این برنامه پاسخش رو بشنوید یا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید این شماره تلفن و نشانی رو به خاطر بسپارید 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه پرسش و پاسخ. تا برنامه دیگر و پرسشی و پاسخی دیگر خداوند یار و همراهتان.
تا چراغ امن روزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ